مؤسسه یسر بیان معنوی تقدیم می‌کند. سلسله مباحث استاد پناهیان، تنها مسیر، راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی، بقعه شیخ عبدالله ترشتی،
سال 1395،
جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا، و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. همیشه ما درباره معرفت نفس روایات مهمی رو شنیدیم، اما در جریان آموزش معارف دینی یک مقدار بی‌توجهی به این روایات هنوز دیده میشه. امیرالمومنین علی علیه السلام می‌فرماد معرفت النفس انفع المعارف، شناختن خود، اینکه انسان خودش رو بشناسه، این با منفعت ترین معرفت هاست. منفعتش فقط به دینداری انسان نمیرسه، بلکه معرفتش به زندگی و موفقیت انسان در معاشرت ها و در کنترل گرفتاری های خودش، در همه زمینه ها منفعتش به انسان خواهد رسید. علوم انسانی هم یه مقدار نسبت به انسان شناسی، نسبت به معرفت نفس، کوتاهی هایی دارن که طبیعتاً علوم انسانی چون از وحی کمتر استفاده میکنن و میخوان با تجربه همه چیزی رو از صفر شروع بکنن، طبیعیه که در این زمینه توانمندی های بالایی نداشته باشن. ولی ما منبع بسیار با عظمتی مثل وحی داریم، مثل کلام اولیاء خدا، که میتونیم در جهت معرفت نفس ازشون استفاده کنیم. نه فقط روایات و آیاتی که مستقیماً انسان رو معرفی میکنن و ویژگی های انسان رو بیان میکنن، اونها شناساننده نفس انسان هستند، بلکه بسیاری از احکام الهی، بسیاری از دستورات، اینا همه معرفت نفس توشون هست. وقتی که به ما یه دستوری داده میشه، چون ما میدونیم این دستورات مطابق فطرت ماست، پس میفهمیم فطرت ما چجوریه. یه کلید به شما بدن، بگن این کلید مال اون قفله، شما اون قفل رو ندیده باشی، کلید رو که نگاه میکنی حدس میزنی اون قفل چه شکلیه. احکام الهی مانند کلیدهایی هستند برای قفل وجود انسان. قفل وجود انسان شناختنش خیلی سخت و پیچیده است، اما این کلید خیلی معرفی میکنه. از احکام روزه و نماز گرفته تا احکام حقوقی که وجود داره در تقسیم ارث، تا احکامی که در روابط بین زن و مرد هست، همه این احکام، اینها گشایش دهنده فقط قفل روح انسان نیست و فتح قلب انسان نمی کنه فقط، بلکه قبل از این که شما این کلیدها رو به کار ببندی، کلی معرفت زاست و شما میتونی از روی این کلید اون قفل رو بشناسی. بعضی آدم های خوب ساده لوح یا سطحی نگر یا احیانا بیمار هستن که احکام الهی رو بعضا قبول نمی کنن، میگن اینا با روح انسان تطبیق نداره، میذاریم کنار. شما روح رو از کجا شناختی؟ یکی از راه‌های شناختن روح انسان و روان آدمی همین احکام هستن. نه فقط اون جایی که مستقیماً آیه و روایتی داره انسان رو معرفی می‌کنه، منبع انسان شناسی ما می‌تونه قرار بگیره، بلکه احکام الهی هم منابع بسیار مهمی برای معرفت نفس هستن که ما بهشون محتاجیم. خب، با مقدمه معرفت نفس شروع کردیم امروز. در ادامه بحث جلسه قبل که تشریح موضوع بود، بحث ما درباره این است که دین چیست و چرا هست. گفتیم این سوال رو هم متدینین هم غیر متدینین باید پیجویی کنن تا بتونن به پاسخ صحیحش برسن. آدم نباید مخالفت بکنه با چیزی که نمیشناسه. هر کسی خواست دینداری نکنه، بهش بگید ابی نداره، بدون دین چیه، بعد دینداری نکن. لذا در آموزش‌های رسمی ما بحث تلقین ایدئولوژی نیست، بلکه بحث معرفی کردن یک دینه، یک پدیده بسیار با عظمت از نظر اجتماعی و تاریخی. خب انسان چقدر بیحال باشه که نخواد این پدیده با عظمت رو بشناسه. تاریخ رو اینقدر تحت تاثیر قرار داده، انسان‌ها رو اینقدر تحت تاثیر قرار داده و ما میتونیم اینو نشناسیم. دین هم که میگیم نه فقط دین اسلام، دین اسلام کامل‌ترشه. دین که میگیم همه ادیان الهی رو معمولا شامل میشه. حالا مگر اینکه چه دینی باشه چقدر تحریف شده باشه که فاصله گرفته باشه از حقیقت دین، چقدر که نشه او رو مصداق دین تلقی کرد. معرفت نسبت به دین یک ضرورت برای حیات امروزین انسانه. آدم میخواد زندگی کنه باید پدیده‌های اطرافش رو بشناسه. یکی از این پدیده‌های بسیار با عظمت دینه. آدم‌های غیر متدین باید دین رو بشناسن، آدم‌های متدین هم باید دین رو بشناسن. غیر متدینین وقتی شناختن مجبور نیستن قبول بکنن، فقط بدونن. شما خیلی از اوقات ممکنه دوست داشته باشید غیر متدینین رو متدین کنید یا حریص باشید به این که اونها بیان دیندارانه زندگی کنن. نه، حریص نباشید. حالا تا اونجایی که دلسوزیتون اجازه میده و ظرفیت اون فرد اقتضا میکنه، بله، ولی بیشتر از اون زده میکنه طرف رو. شما بگید فقط دین رو بشناس، حالا اگه خواستی پند بگیری، خواستی نه دیگه میل خودته. اینجوری مردم دیگه مخالفتشون کمتر میشه، مردم غیر متدین مخالفتشون کمتر میشه با شناختن دین. نسبت به شناختن دین کمتر مخالفت خواهند کرد. وقت شما فرصت پیدا میکنید دین رو معرفی کنید. برای دینداران هم لازمه آدم دین رو معرفی بکنه. دینداران اگر به اصطلاح دین بهشون معرفی نشه، دینداری سطحی، دینداری توأم با تلخی، دینداری توأم با انحراف و تحریف و انواع و اقسام این گونه امور، اونها را اذیت خواهد کرد. از دین لذت کافی نمیبرن، از دین بهره وافی نمیبرن. خب اینا خیلی بده برای جامعه دینی ما. جلسه قبل عرض کردم خیلی بده که از دینداری کم بهره میبره. ما میتونیم از این دینداری استفاده های بسیار فراوان بکنیم، ولی متاسفانه به دلیل آموزش غلط و تبلیغات ناقص و معرفت سطحی نسبت به دین، ما اینقدر در بهره برداری از دین ضعف داریم که شما دارید میبینید. مردم خیلی هاشون اگر هم دینداری براشون سخت باشه، اگر هم خطاهایی داشته باشن، بازم آدم های سالمی هستن. راه انداختن این کلید به این قفل رو بلد نیستن. یه مقدار آموزش واقعا سطح دینداری رو میتونه افزایش بده. نگید که طرف میدونه دروغ میگه بده، میدونه غیبت میکنه بده، خب ولی گناه میکنه دیگه. طرف میدونه بیهجابی میکنه، کار بدی داره انجام میده، خب پس داره گناه میکنه دیگه. اینجوری درباره مؤمنین گناهکار صحبت نکنیم، این صحیح نیست. درسته اجمالا میدونه دروغ و غیبت بده، درسته اجمالا میدونه بی نمازی و کاهل نمازی بده، درسته میدونه بیهجابی و خیلی از بد اخلاقی ها بده، ولی از پس خودش بر نمیاد. آدم مؤمنی هم هست، میره استغفارم میکنه، عذاب وجدان و عذاب ایمانم اذیتش میکنه، ولی شما نباید بگید این دیگه تقصیر خودشه. خب گناه نکنه، مگه نمیفهمه این کارا جهنم داره؟ پس بفهمه، شعورش برسه، کنترل بکنه. اجمالا هم که میفهمه این کارا بده، دینم که بهش گفته این کارا بده، جهنم هم که گذاشتن، پس این یک دیندار ضعیفه، پس این یک گناهکاره، باید بره آدم بشه. اینجوری نگیم. هم درباره غیر متدینین نگاه ما باید این باشه که اکثرا سوء تفاهمه، هم درباره متدینین و مؤمنین گناهکار، مؤمنینی که خطایی در رفتارشون هست، نباید ما احساس بکنیم اتمام حجت شده و این داره هنوز گناه میکنه. آموزش به طور کافی دیده و داره گناه میکنه. نه، اجمالا میدونه بیدینی بده، ولی اجمال کفایت نمیکنه. یه آدم مؤمن برای اینکه گناه نکنه واقعا نیاز به آموزش داره. معنویت مهارت میخواد، بلدی میخواد، عشق رانندگی که آدمو راننده نمیکنه که. بالاخره باید بشینی پشت فرمون، یه استاد باید ببینی. نمیشه که بدون تعلیم کار دین راه بیفته. یعلمهم الکتاب والحکمه، پیامبر مأمور شده تعلیم بده. وقت تعلیم اگه درست نباشه چی؟ که ما مدعیم تعلیم بسیاری از اوقات درست نیست، دقیق نیست، اصولی نیست. علت این گفتگوی ما سر این که دین چیست و چرا هست، به خاطر این است که معتقدیم، حالا بر اساس برداشت لااقل خود حقیر که مقداری در جلسات قبل توضیح دادم، خوب دین بیان نشده. پس هم علت بیدینی ها خیلی وقتا درک صحیح از دین نداشتنه، که شما برای این که غیر متدینین استیحاش نکنن، وحشت نکنن، فرار نکنن، بهشون بگید که ما نمیخوایم تو دیندار بشی، دینو فقط بشناس، بعد اگه خواستی بیدین بمونی میل خودت. هم متدینین نیاز دارن دینو بشناسن، هم غیر متدینین. متدینین چرا نیاز دارن؟ چون متدینینی که خدا و پیغمبر و قیامت و اینا رو همه رو قبول دارن، اهل بیت هم قبول دارن، چون دین رو خوب نمیشناسن نمیتونن خوب ازش بهره بگیرن. بالاخره آموزش میخواد. همش هم بحث تقویت انگیزه نیست. خیلی انگیزه دارن آدمای بسیار خوبی باشن. شما همین مؤمنینی که میرن مسجد، همین مؤمنینی که میرن حیات مذهبی، ازشون بپرسید کدومتون مخالفید با اینکه بشید آقای بهجت؟ به خدایش کدوم مخالفت نداره. نگیم عشق وافر ندارن و الا میرسیدن. همه رو هی تعلیق به محال نکنیم. این تا راه نیفته که عشق وافر پیدا نمی کنه. همین علاقه ای که الان داره میگه خب خیلی خوبه، خیلی دوست دارم، همین کافیه. نگیم همت نداره. بابا به خدا همت هم داره، بلد نیست این قفل رو باز کنه با کلید دین. نمیدونه این چه رمزی داره، چه روشی داره. بالاخره بیدقتی در بکار بستن دین، بیدقتی در معنای دین، در فلسفه دین، در چرایی دین، موجب میشه که آدم دینداریش ضعیف بشه. خب یه مقدارم پس بحث جلسه قبل رو ما تکرار کردیم. حالا ما میخواییم به تعریف دین برسیم. دو تا نکته دیگه هم جلسه قبل گفتیم. یکی این که ما به یک تعریف نظاممند از دین باید برسیم. تعریف نظاممند فرقش با تعریف منظم دین چیه؟ در تعریف منظم معارف دینی میان مصالح دین رو دستبندی میکنن به اخلاق، احکام، عقاید. مثل اینکه مصالح یه ساختمون رو توی انباری دستبندی بکنن. همین الان این ساختمون پلاسکو رو خرابیاش رو بردارن دستبندی، آهن رو ببرن یه جایی، آجرها رو بذارن یه جایی، باش نمیشه توش زندگی کرد، باش نمیشه کار کرد. خیلی وقتا دین رو به ما منظم یاد میدن، باهاش خونه نمیسازن برامون. قرآن کریم ویژگیش اینه که خیلی ها کتاب علمی به معنای رایج کلمه قرآن رو تلقی نمی کنن. قرآن کریم اینها رو ترکیب میکنه، آجر و سیمان و گچ و میلگرد و اینا ترکیب شده، یک اتاقی برای انسان درست میکنه. شما وقتی قرآن رو میخونی میری تو اتاق دین، میری تو خانه دین، یه سقفی برات میذاره، دیوار برات میذاره، حیات سازی برات میکنه، میری تو باغ. ولی میاد تو کتابهای علمی اینا رو میخواد تفکیک کنه، نظم علمی بده، بعد نتیجه چی میشه؟ باش نمیشه زندگی کرد، فقط منظمه. تعریف نظاممند از دین این است که تو این قطعات مختلف علمی رو یه جوری که متناسب روح و سیر وجودی انسان باشه، متناسب با بستر طبیعی زندگی انسان باشه، تبدیل کنی به یه خانه نظاممند بهش ارائه بدی. حالا در این باره هم جلسه قبل توضیح دادیم، هم بیشتر از این نمیشه الان توضیح داد، باید ما بریم جلوتر به تفصیل به این موضوع بپردازیم. بگذاریم، فقط ما یه وعده دادیم که میخوایم به یک تعریف نظاممند از دین برسیم. نتیجه این تعریف نظاممند از دین چه خواهد بود؟ یک ذهنمون آرامشی پیدا میکنه، میفهمیم کجای هر مفهوم کجاست. دوم، این دین رو بهتر میتونیم به کار ببندیم وقتی رابطه اخلاق و احکام رو بفهمیم، رابطه اخلاق و عقاید رو بفهمیم، رابطه عقاید و احکام رو بفهمیم. حالا اینا تازه سه تا تعبیری است که معلوم نیست اینقدر دقیقاً باشه که علوم دینی رو به این سه تا بخوایم تقسیم کنیم، ولی فعلا اجمالاً عرض می‌کنم. رابطه تقوا و ولایت رو بفهمیم، رابطه عبودیت و تقوا و ولایت رو بفهمیم، رابطه نیت و عمل رو درک بکنیم، رابطه این عمل رو با اون عمل درک بکنیم، این رابطه ها چفت و بستاشون مشخص بشه، آدم خب بهتر میتونه دینداری بکنه، از این فضا بهتر میتونه استفاده کنه. ما پس چه بیدین چه دیندار باید به تعریف دین برسیم، و تعریف رایج از دین دقیق معمولا نیست در ذهن مردم، و اگه به تعریف دین برسیم باید به یک تعریف نظاممند از دین برسیم تا برامون کارهای لازم رو داشته باشه. تا اینجا جلسه قبل صحبت کردیم، یه قسمت دیگه هم چرا جلسه قبل صحبت کردیم، اگه من از خلاصه جلسه قبل مختصر بگم اونم بگم، سعی میکنم از جلسات بعد دیگه کمتر خلاصه گویی بکنم نسبت به جلسات قبل، دیگه بی تفاوت باشیم، بریم دوستان حضور ذهن داشته باشن از جلسه قبل، بریم قسمت بعدی رو برسیم از خلاصه حرف جلسه قبل. اونم این بود که خب تعریف دین رو از کجا شروع کنیم، تعریف دین رو برای چه تیپی از انسان‌ها باید شروع کنیم. گفتیم انسان‌ها در سه تیپ جداگانه نسبت به دین قابل تقسیم هستند. بعضی از انسان‌ها خیلی خودگرا هستند، بعضی از انسان‌ها خیلی زندگی‌گرا هستند، بعضی از انسان‌ها خیلی خداگرا و معناگرا هستند. اونایی که خودگرا هستند خیلی دنبال شکوفایی استعدادهای درونی خودشونن، خیلی لذت میبرن به بحثای روانشناسی و انسانشناسانه بپردازن. اونایی که زندگی گرا هستن خیلی دنبال بحثای راههای موفقیتن، خیلی دنبال این هستن که مناسبات اجتماعیشون رو بتونن تنظیم بکنن، بیشتر بیرونی نگاه میکنن. هیچ کدوم از این دوتا حالت هم بد یا خوب نیست، بالاخره تیپای افراد مختلفه و هر کدوم از آدمها از هر کدوم از این راهها میتونن راحت به خدا برسن، از هر کدوم از این راه هم میشه جهنم هم رفت، یعنی فرقی نداره. اینا تیپ طبیعی است که افراد دارن. بعضی هم نه اونقدر زیاد توجه به خود دارن، نه اونقدر توجه به زندگی دارن، توجه به عالم معنا دارن، توجه به خدا دارن. بحثایی که درباره خدا باشه همینجوری لذت میبرن، دوست دارن 10 تا کتاب در این باره مطالعه کنن، عرفان مسلک و حالت معنوی دارن، عرفان مسلک هستند و حالت معنوی بیشتری دارن. خب اینها هم یه تیپ هستند. ما برای کدوم یکی از این گروه ها میخوایم صحبت کنیم، دین رو معرفی کنیم؟ ما که نمیتونیم تقسیم بندی بکنیم بگیم این هفته انسانگراها بیان یه تستی هم بذاریم دم در، بعد بگیم که هفته بعد زندگی گراها بیان، نمیشه این کارو کرد. ضمن اینکه همه ما نسبت به همه این معارف هم حساس هستیم، انسانگراها هم به زندگیشون حساسن، زندگی گراها هم به انسانیت خودشون حساسن، و همینطور آدم های معنوی باید خودشناس بشن. ولی مسیر بحثی که ما شروع میکنیم اینجوری خواهد بود: اول انسان شناسانه وارد چرایی و چیستی دین میشیم، بعد زندگی شناسانه، حیات شناسانه، حیات انسان شناسانه وارد چرایی و چیستی دین میشیم، بعد خداشناسانه وارد چیستی و چرایی دین خواهیم شد. اصرار نیست حتما روال به این ترتیب باشه. بعضی از دوستان این بحثا رو میبرن جاهای دیگه پیاده میکنن. توی موقعیت‌های شما ممکنه از خداشناسی شروع کنی. یعنی اصراری نیست حتما از انسان شروع کنیم، بعد به زندگی بپردازیم، بعد به خدا بپردازیم. واقعا یه ماهرمزونی، یه جمع معنوی یه جا جمع شدن، خیلی دوست دارن به خدا بپردازن. شما میگی بیا من به شما بگم راه های موفقیت در زندگی چیه، حوصلش سر میره، میگه آقا این چه حرفی الان میخوای به من بزنیم؟ بگو باشه، از همون خدا شروع میکنیم، از خداشناسی برسی به چیستی و چرایی دین. یه وقتی هم هست یه جایی همه درگیر زندگی هستن، مسئله شون مشغله شونه که دارن در ارتباط با زندگی، و اصلا سوال اساسشون اینه که دین چقدر کارآمدی داره، دین چقدر میتونه انسان رو از مشکلات زندگی رها کنه و عبور بده و چقدر مشکلات رو میتونه حل بکنه. سوالش واقعا اینجوریه. حالا چه اصراری داره شما انسان شناسانه باش برخورد بکنی؟ شما مقدار زندگی رو براش معرفی کن یا آرامشی پیدا بکنه، بعد بگو این زندگی با این مختصات دین به این درد میخوره که میاد این زندگی رو اعتلا میبخشه، گرفتاریاشو کم میکنه و الی آخر لذت هم میبره طرف. ولی به هر حال حرص معرفت لازمه، یعنی حرص مقدمه برای ورود به این بحث که چرا ما دین رو لازم داریم، مقدمات مفیدی هستن. هم انسان شناسی، هم زندگی شناسی، هم خدا شناسی، اینا هر سه لازمن و جزء معارف مهم ما هستن در قرآن، در روایات، که حالا ما نمونه های از این آیات روایات رو هم با هم مرور خواهیم کرد. خب بپردازیم به انسان شناسی. چرا دین و اساساً دین چیست؟ خودت را بشناس، پاسخ این سوال را دریاب. من عرف نفسه فقط عرف ربه. نه تنها کسی خودش رو بشناسه، خدا رو میشناسه، راه رسیدن به خدا رو هم میشناسه. نه تنها انسان خودش رو بشناسه، خدا رو میشناسه، چرایی دستورات خدا رو هم میشناسه که میشه دین شناسی. نه تنها انسان خودش رو بشناسه، استقبال میکنه از دین و میپذیره دین رو، بلکه اشتیاق پیدا میکنه به دین و تشکر میکنه از دین، مثل مریضی که میره پیش طبیب. انبیا خودشون رو اطباء صدا زدن، ولی ما همه میریم کلی هزینه میکنیم میریم مطب، به دین که میرسیم هزینه نمیکنیم، میگیم که خب تبلیغ کنن دیگه. که شاید این روشی است که خدا و اولیاء خدا به خاطر محبتشون به خلق پیش گرفتن که دینو پولی نکردن، و الا مردم شاید در اون صورت قدر دین رو بیشتر میدونستن. خب کسانی هم که مبلغ دین هستن نباید به خاطر پول برن تبلیغ بکنن و به خاطر پول در آوردن مثل دیگر صنف‌ها به تبیین دین بپردازن. این هم هست، ولی به هر حال ما ها هزینه نمی کنیم برای دین، ولی برای دکتر هزینه میکنیم. وقت جالبه، وقتی هزینه میکنیم برای دکتر هم حرفشو بهتر گوش میکنیم، هم پای اشتباهاتش بیشتر وای میستیم، تا دقیقه 90 سعی میکنیم دکتر رو پیش خودمون توجیه کنیم، چون پول دادیم، راحت دور نمیندازیم نسخهشو، سعی میکنیم اگه بشه همون نسخه رو اجرا کنیم. یکی از دیگه به ما بگه این نسخه اشتباهه، میگیم بابا میدونی چقدر وقت گرفتم، چقدر، حالا دیگه همینو اجرا میکنم دیگه، چون هزینه کردی همونو اجرا میکنیم. قل لا اسألكم علیه اجرا یکی این موجب گرفتاری ما هم شده. پیامبران میگن ما هیچ پاداشی نمیخوایم، عالمان دینی میگن ما هیچ پاداشی نمیخوایم اگه مثل پیامبران رفتار بکنن. خب این موجب میشه که مردم یک کمی بالاخره ارزون تلقی بکنن و جدی نگیرن و خیلی راحت بگذرن. ولی اگر ما ضرورت دین رو بشناسیم از روی نیاز شخصی خودمون، اون وقت برای دین هزینه هم خواهیم کرد. راست این رو هم بگم، صدر اسلام همین بودا، هر کی دیندار میشد باید هزینه میکرد. حالا الان کسی به صدر اسلام درست نگاه نمی کنه. مثلا شما حساب کنید مردم تهران هستید به جای مردم مکه، پیامبر گرامی اسلام مبعوث شدن بین شما، رفتن مدینه هجرت فرمودن. حالا میفرمان مردم مکه هر کی مسلمونه واجبه برش بلندش بیاد مدینه. حالا مدینه کجا؟ مثلا بگو رفتیان حضرت قم، آقا بلندشو بیا قم، بلا مسلمونید قبول نیست. اه چرا بلندشم بیام قم؟ من مسلمون شدم دیگه، اعتقاد به شما پیدا کردم، پیش کعبه قبلگاه شما هم که هستم، دارم نمازمو میخونم، رفتارم هم درست میکنم، کار و زندگی دارم اینجا، ول کنم بیام اونجا آواره میشم، شب با تو خیابون بخوابم. بله پیامبر اکرم میفرمودن که مسلمون شدی باید بلند شی بیه، زندگی تو باید رها کنی. مسلمان شروع کردن هجرت کردن. همه مسلمان هایی که هجرت کردن که تحت شکنجه نبودن، بعضشون خیلی هم وضعشون خوب بود، رها کردن بلند شدن رفتن. مسلمون کسی میشد باید هزینه میداد. هزینه بعدی که باید میدادن تو جنگ ها باید هزینه میدادن، از همون اولم مردم مدینه عهد کردن پای پیامبر بجنگن. اینجور نیستش که کسی بشه برای دین هزینه نده. البته این هزینه ها خیلی مقدارش کمتر از هزینه هاییست که آدم تو بستر طبیعی زندگی میده، اینو تو بحث زندگی شناسی خواهیم گفت، و این هزینه ها همیشه فواید زیادی تو خود زندگی برای انسان داره، اینو تو بحث زندگی شناسی با هم دیگه خواهیم گفت. ولی به هر حال اگر تو نیاز خودتو به دین بشناسی حاضری هزینه کنی. شما بفرمایید انسان چجور موجودیه، یک کمی انسان رو برای من تعریف کنید، من میخوام از تعریف شما درباره انسان در بیارم ببینم انسان اصلا نیاز به دین داره یا نداره. از اینجا بحث اصلی امشبمون رو ما میخوایم شروع کنیم. انسان چه موجودیه؟ ابعاد وجودی انسان رو اگر بخوایم ترسیم بکنیم در یک تقسیم بندیه نسبتاً دقیق تر از هر نوع تقسیم بندیه دیگه و بسیار مفید برای بحث ما، ابعاد وجود انسان رو به علم و آگاهی، گرایش و اراده و عمل میشه ما تقسیم بکنیم. یه بعد عملی داریم ما، رفتار اعضا و جواره، این وسیله رو ور میداریم میگذاریم، اعضا و جواره ما مثل گوش، چشم، اینا همه عملیات انجام میدن، چشمم رو باز میکنم میبینم، اینا میشه رفتار من. یه بعد گرایشی دارم که پنهانتره، که احساسات و تمایلات من رو شامل میشن، گاهی از اوقات این احساسات و گرایش به یه جایی میرسه که تبدیل میشه به اراده و یک انگیزه قوی در من ایجاد میکنه، تصمیم میگیرم یک حرکتی رو انجام بدم، این همه از جنس گرایشن. یه بعد دیگه وجود ما هم آگاهی و اندیشه است، آگاهی و تفکره. این سه بعد وجود انسانه که ما میتونیم انسان رو در بدو تعریف از این سه بعد آگاه بکنیم. کدوم یکی از ابعاد وجود انسان اصلی ترین بعد وجود انسان هستن؟ دوستان توجه دارن که ما نمیخوایم یه بحث انسان شناسی مفصل راه بندازیم، از انسان همون مقدار میخوایم اطلاع پیدا بکنیم که نیازش به دین رو بفهمیم، ولی به طور کلی این معرفت به انسان برای خیلی از قسمت‌های دیگه زندگی انسان به درد میخوره. همونطور که ابتدای کلام از امیرالمومنین علی علیه السلام برای شما نقل کردم که معرفت نفس انفع معارف است. وقتی میگیم انسان خودشو بشناسه، اصالتاً یعنی گرایش‌های خودشو بشناسه، اصالتاً یعنی قلب خودشو بشناسه. وقتی میگیم انسان خودش رو باید بشناسه، یعنی باید تمایلات خودش رو بشناسه، یعنی گستره تمایلات، انواع تمایلات، کارکرد تمایلات خودش رو باید بشناسه. وقتی میگیم کسی به معرفت نفس رسیده، اصلش یعنی این که فهمیده چی میخواد، کدوم خواسته در وجودش اصیله، کدوم خواسته در وجودش عمیق‌تره. پس مرکز اصلی بحث درباره انسان برمیگرده به گرایش ها. بله، در مورد آگاهی، در مورد هوش ذهنی، درباره قدرت تفکر انسان، درباره انواع فعالیت های ذهنی انسان هم میشه حرف زد، ولی اونا ابزاری هستن در خدمت تمایلات انسان، اونقدر اصالت ندارن که گرایش های انسان اصالت داره. وقتی میگی من میخواهم، اون من داخل قلبه. دیدید انسان عادتا میخواد بگه من، به سینه اشاره میکنه، محل نگهداری قلب، ولی وقتی که به فکر اشاره میکنه معمولا، حالا اینا رو دلیل نمیخوام بگیرم، اینا رو برای تقریب به ذهن میخوام بگم، میگه من فکر میکنم، یعنی به یک فعل خودش اشاره میکنه. ولی وقتی که به خواستن خودش میخواد اشاره کنه، به قلب اشاره میکنه. میدونید اصطلاحاً ما هم تو فارسی قلب رو محل گرایش های آدم میدونیم. خب چرا قلب رو محل گرایش ها میدونیم؟ چون گرایش های ما اولین جایی که اثر خودشون نشون میدن توی قلبمونه، احساسات ما، هیجانات ما، که اون گرایش های فوران یافته است که در وجود انسان شکل میگیره آثارش رو در قلب نشون میده. ترس اینجا خودش رو نشون میده. شوق اینجا خودش رو نشون میده. بی دلیل نیست در قرآن کریم هم محل گرایش های آدمی در روایات هم همینطوره قلب نامیده شده و جایگاه قلب هم کاملا مشخص نسبت به بقیه ابعاد وجود انسان. خب هر کسی یه کاری رو انجام داد همه به نیتش نگاه میکنن، به چه دلیلی اینو انجام داده. یه وقتی کسی یه ضربه‌ای به شما بزنه، آب جوش بریزه روی دست و بال شما، بسوزید شما، اول نگاه میکنیم این نیتش چی بود. طرف از شوق شما دست پاچه شده، چای آورده برای شما، دیگه انقدر شما رو دوست داشته که دیگه حالا دست و پاچه‌شو گم کرده، چای ریخته. شما ایشونو بهش بد و بیرا نمیگی، عصبی هم بشی یه کمی با مهربونی باش برخورد میکنی، به نیتش نگاه میکنی. واقعا ارزش عمل به نیته. انما الاعمال بالنیات یه سخن دینی نیست، یه سخن انسانیه. خب پس رفتار آدمی ارزششون به عمل، به گرایش آدمی است. افکار آدمی هم ارزششون به گرایشه، یکی بدبن یکی ختمن. شما چه فکری داری؟ فکر خوبیه؟ وقتی انسان ارزشمندی هستی که این فکر خوب در گرایش های شما تأثیر بگذاره. اگر این فکر خوب، این آگاهی خوب در گرایش های شما تأثیر نگذاره، که قرآن میفرماید کمثل الحمار یحمل اسفارا، مثل حماری که کتاب بارش کردن دیگه. از این صریح تر نمیشد بگه قرآن کریم. پس افکار شما وقتی حرمت دارن که روی گرایش های شما اثر خوب بگذارن، و همچنین افکار شما وقتی ارزش دارن و حرمت دارن و آگاهی شما که برآمده از خواسته عمیق شما باشه. مثلا ابو جهل، ابو لهب نمیخواستن پیغمبر رو ببینن، ولی پیغمبر جلوشون در آمده بوده، حالا آگاهی پیدا کردن از پیغمبر. این آگاهی برای اونها هیچ ارزشی رو تولید نکرد، دنبالش هم نبودن. ولی سلمان فارسی از اینجا دوید رفت، آواره شد تا پیغمبر رو پیدا کرد. او وقتی پیغمبر رو شناخت، این شناخت رو با انگیزه قوی پیدا کرده بود. شما الان به محضر رسول خدا برسید، در عالم مکاشفه حضرت رو زیارت بکنید، خصلت‌های حضرت رو دریابید، این معرفت شما ناشی از علاقه شما به حضرت، این معرفت شما قیمت داره. ولی یه نفر همینجوری مطلع بشه، همینجوری مواجه بشه با این آگاهی ها، این آگاهیش اونقدر ارزشمند نیست، چون تصادفاً برخورد کرده. به هر حال ارزش آگاهی به گرایشات آدمی است، ارزش رفتار انسان هم به گرایشات آدمی است. خب پس معلوم میشه که گرایش ها مرکز وجود انسان هستند و نقطه ثقل وجود آدمی هستند. در مورد گرایش که من دارم عرض میکنم، دوستان توجه دارن، همه گرایش ها رو داریم میگیم، نه فقط تمایلات سطحی رو. یه توضیح مختصر اینجا کمک میکنه ذهن ما در این باره مقدار آماده بشه. من میخوام سریعتر از این بخش عبور بکنم و یه مقدار از روایات رو در باب اهمیت گرایش ها و قلب آدمی خدمت شما قرائت کنم. ببینید بعضی وقتا دیدید ما علم زده میشیم، فکر میکنیم این آگاهیه که همه کار میکنه. خود ما اول جلسه مگه نگفتیم که آگاهی خیلی ارزش داره؟ چرا گفتیم آگاهی ارزش داره؟ چون گفتیم که مردم دوست دارن، چون آگاه نیستن خوب استفاده نمیکنن از دین، و الا اون دوست داشتنه اصالت داره. چرا گفتیم آگاهی ارزش داره؟ چون میگیم اساساً یک سلسله گرایش های خوب در وجود انسان هست، آگاهی میاد این گرایش ها رو فعال میکنه، این گرایش ها رو بیدار میکنه، و الا آگاهی کاری ازش بر نمیاد. شما یه دونه رفتار به من نشون بدید در وجود انسان که این رفتار رو انسان ها انجام داده باشن بر اساس آگاهی، صرفاً بدون دخالت گرایش ها. یه رفتار میتونید مثال بزنید یا من به جای شما مثال بزنم؟ یه رفتار تو زندگی انسان، بد و خوبش هم کاری ندارم، یه رفتاری رو کسی انجام داده صرفا بر اساس آگاهی، هیچ گرایشی دخالت نداشته، مثلا یه داروی تلخ بدمزه بدبوی رو آوردن برای شما، میگن اینو میل بفرمایید، اصلا حالت به هم میخوره این دارو رو میبینی، بعد میگی آقا عقلم میگه، فکرم میگه، آگاهی میگه بخورم. خب شما علارغم این که از این دارو بدت میاد برمیداری دارو رو میخوری. مردم اینجا میگن چی؟ میگن اینجا من بر اساس گرایش رفتار نکردم، بر اساس آگاهی رفتار کردم. شنیدید این مثال ها رو دیگه؟ بله؟ شما اینجا که فکر میکنید داری بر اساس آگاهی رفتار میکنی، باز هم بر اساس یک گرایش عمل کردی. اون گرایش چیه؟ میل به سلامتی، ترس از مردن. پس اینجا هم شما خلاف یک گرایش بر اساس آگاهی ولی موافق یک گرایش دیگه رفتار انجام دادی. هیچ رفتاری رو انسان انجام نمیده، یه جایی هیچ رفتاری رو انسان انجام نمیده که گرایش درش دخالت نداشته باشه. یه جایی میگفتش که آقا من علمو خیلی دوست دارم، بر اساس کنجکاوی علمی و اینکه دوست دارم مثل علم عمل بکنم رفتار میکنم. چرا شما میگید بر اساس گرایش؟ گفتم الان شما 3 مرتبه گفتی دوست دارم، گفتی من بر اساس علم رفتار کردن را دوست دارم. خب پس تو بر اساس این گرایش رفتار میکنی. بعد گفتی من دوست دارم بدانم، بس بر اساس گرایشت میری دنبال علم. چند مرتبه میگی دوست دارم، بعد من میگه از گرایش ها چرا حرف میزنی؟ بعضی دیدی میگن آقا سخنانی که بخواد احساسات ما رو بازی کنه ما دوست نداریم، گرایشی ما نیستیم، احساسی نیستیم، ما عاطفی نمیخوایم تصمیم بگیریم، ما میخوایم بر اساس فکر و اندیشه رفتار بکنیم، ما دوست داریم بر اساس آگاهی. خب شما دوست داری دیگه، پس شما هم یه چیزی رو دوست داری، پس شما هم بر اساس این تمایل رفتی دنبال آگاهی. همه انسان ها اسیر گرایش هستن. در مورد گرایش ها چند تا ویژگی اساسی میخوام بگم. حالا الان ما معرفت نفس رو شروع کردیم، معرفت نفس گفتیم محورش شناختن گرایش هاست. خب گرایش ها رو یه مقدار در موردش صحبت خواهیم کرد، ولی فعلا جایگاه گرایش رو نسبت به دیگر ابعاد وجود انسان توجه پیدا کردیم انشالله. یه بله شما به من بفرمایید حل میشه. خب حالا برای اینکه شما یک مقدار در این باره صریحا از روایات هم مطالبی بشنوید، چند تا روایت، 2 تا لااقل روایت براتون بخونم. امام صادق علیه السلام میفرماید القلب هو امیر الجوارح، قلب امیر جوارح انسان است. چون قلب محل گرایش هاست دیگه، او وادار میکنه انسان رو که اعضا و جوارح فعال بشن. حتی اعضا و جوارح ذهنی انسان، ببینید الذی به تعقل و تفهم و تصدر عن امره و رأیه. شما قلب رو دست کم نگیرید، قلب است که امیر است که به واسطه آن انسان میتواند بفهمد و انسان میتواند رفتاری رو انجام بدهد. انسان به واسطه قلبش هست که میتواند تعقل بکند. طبیعی است. شما دوستان طبیعتا توجه دارید، من میخوام سر این موضوعات واقعا معطل نشم، ولی میدونم که جای بحث زیاد داره. شما میدونید که ما به اندازه‌ای که علاقه داریم به یه موضوع در مورد اون موضوع فکر میکنیم، گاهی داریم فکر میکنیم به یه نتیجه میرسیم، به یه نتیجه علاقه پیدا کنیم همونجا متوقف میشیم دیگه، فکرمون رو ادامه نمیدیم. دیدید بعضیا یه مقدار خودشیفتگی دارن، اینا نمیتونن متفکر و اندیشمندانی باشن که آزادانه بیاندیشن. یه سوال بکنم، حالا توضیح این جمله رو تکمیل بکنم. اینا وقتی به یه نتیجه ای میرسن که خودشون خوششون میاد از خودشون که یه نتیجه ای رسیدن، دیگه همون نتیجه رو سرش وای میستن، دیگه همش هی تولید علم میکنن برای دفاع از اون نتیجه، تبدیل میشن به متسلبین، به متحجرین. سنگ میشه عالم متحجر، دیدی به اون علم خودش علاقه داره، سنگ میشه، حاضر نیست ذهن خودشو فعال کنه، علم خودشو نقادی کنه، زیر و رو کنه. یه سوال بکنم، آدم در عملیات ذهنی نه بفرمایید در عملیات پژوهشی در یک تحقیق علمی احساسات رو باید دخالت بده یا نه؟ جواب بدید به من. دخالت بده یا نده؟ نباید دخالت بده ولی میده معمولا. نمیتونه دخالت نده. این که پس میگن که شما در پژوهش علمیتون علاقاتون رو دخالت ندید تا به حقیقت برسید، چون علاقه رو وقتی ما دخالت میدیم نمیذاره ما بریم به حقیقت برسیم. علاقه به یکی از نتایج پیدا میکنه همونجا وای میسته. اینو چیکارش کنیم؟ ببینن دوستان، ما یه علاقه ای داریم، حتما باید تو هر کار پژوهشی حضور داشته باشه. اون چیه؟ میل به حقیقت. پس ببینید بازم گرایش هست، بازم شما نمیتونید از سلطه این امیر قلب نجات پیدا بکنید. منتها این که میگن علاقه های خودتو در پژوهش ها و در فکرت دخالت نده، یعنی علاقه بد تو دخالت نده، علاقه های بی خودتو اینجا دخالت نده، و الا علاقه خوبتو که باید دخالت بدی. اصلا نمیشه بدون اون. من میشه فکر کرد، من اگه حقیقت جو نباشم مگه فکر میکنم؟ اصلا پژوهشگر نمیشم، عالم فرزانه نمیشم. پس اشکالی نداره ما علاقه هامونو در پژوهش های علمیمون دخالت بدیم، درسته؟ جرأت میخواد که بگید بله یا مدن دارید فکر میکنم، یا نیاز نمیبینید اصلا بگید بله. به هر حال معلومه دیگه، ما حتما باید احساسات نه به معنای علاقه های سطحی، به معنای گرایش ها، ما حتما باید گرایش های خودمونو در معرفت، در اندیشه دخالت بدیم. حتما باید دخالت بدیم، منتها کدوم گرایش؟ مثلا من گرایش به این که پوز بدم، پوز علمی بدم، یا نمیدونم قیافه بگیرم، حالا فارسی رو پاس بداریم، قیافه بگیرم، خب این گرایش اگر در تحقیقات علمی من دخالت بکنه، من شوق داشته باشم به من میگن آی دکتر، آی آیت الله، این شوق چقدر ذهن منو میبنده، منو خفه میکنه در تحقیقات علمی. این که من میخوام قیافه بگیرم که من باسوادم، سوادم کور میشه دیگه، جلو نمیره. این که من تشویق، مثلا عالم نباید تشویق بشه، هر کی تشویقش کرد میگه بی خود تشویق میکنن، اون کار بی خودی میکنن. یعنی چی؟ یعنی براش نباید مهم باشه. عالم نباید تحقیر بشه، تحقیرت میکنن خب بکنن، من نتیجه علمی بحثمو دارم میگم. عالم نباید ترسو باشه، درسته؟ اگه ترسو باشه میترسه، بعد خوب نمیفهمه. نه اینکه عالم و کار علمی نباید تحت تأثیر هیچ علاقه‌ای باشد، نمیشود که نباشد، تحت تأثیر یک علاقه‌ای لااقل باید باشد. اون علاقه چیه؟ میل به حقیقت. یا کنجکاوی، خود کنجکاوی یک تمایل بسیار برجسته است در وجود انسان که راه مطالعه رو باز میکنه برای انسان. اصلا آدم یه مقدار فضولیش میاد بفهمه عالم چه خبره. خب شما میتونید این کنجکاوی رو بد جایی استفاده کنید، برید تو خونه مردم، ولی میتونید این کنجکاوی رو ببرید رازهای عالم هستی رو درک کنید. پس واقعا این که فرمود القلب هو امیر الجواره الذی بهی تعقل و تفهم و تصدر عن امرهی و رأیه، واقعا قلب امیره و امارت میکنه. حالا یک روایت دیگه ای که خیلی این موضوع رو برای ما بازتر میکنه براتون بخونم، در علل الشرایع آمده، حدیث قبلی در کتاب الفقیه آمده بود از امام صادق علیه السلام. این روایت هم از امام صادق علیه السلام است که راوی میگه من میشنیدم حضرت داشت این مطلب رو به کسی میفرمود، اعلم یا فلان، اسم اون فرد رو هم حالا ایشون یا نمیدونسته یا نیاورده، فرماد ان منزلت القلب من الجسد به منزلت الامام من الناس، منزله قلب نسبت به جسد انسان مانند منزله جایگاه امام است برای مردم. ما در موضوع در روایت قبلی تأثیر قلب رو بر عقل و فهم و درک دیدیم. در اینجا حالا ببینید به صورت بسیار گسترده تری رفتارهای اعضا و جوارح رو هم در بر میگیره. ما بعد از اینکه این روایت رو بخونیم باید بریم سراغ چی؟ تو این روایت و بحثی که تا الان از گرایش ها کردیم، گفتیم اصل وجود انسان گرایش ها هستن، باید اینا رو بشناسیم. وقتی میگیم خودمون رو بشناسیم یعنی بفهمیم چی میخوایم. بعدش انشالله یک کمی میریم داخل بعد از بحث از جایگاه گرایش ها، یک کمی گرایش شناسی میکنیم ببینیم چی هست اینا. فکر کنم جلسه بعدم ما یه مقدار گرفتار شناختن علاقه های انسان باشیم تا ببینیم کم کم به نیازمون به دین خواهیم رسید یا نه. به منزلت الامام من الناس الواجب طاعت علیهم، به منزله امام است برای مردم، امامی که طاعت اون امام برای مردم واجبه. بعد توضیح میدن قلب رو. الا ترى ان جميع جوارح الجسد شرط للقلب و تراجمت له و معدیه عنه. آیا نمیبینی که چقدر عبارت ها فوق العاده است از امام صادق علیه السلام؟ نمیبینی تمام جوارح انسان شرط للقلب، عوامل قلب انسان هستند. شرطه شنیدی؟ میگن پلیس، مأمور، اینا شرط للقلب هستند. و تراجمت له، اینا ترجمه گرایش های ما هستند، رفتارهای ما ترجمه گرایش های ما هستند. و معدیه عنه، و این کارهایی که ادا میکنن از جانب قلب است. خب بعد میفرماد چی؟ الاذنان والعینان والانف والفم والیدان والرجلان والفرج. میفرماد گوش انسان، چشمای انسان، گوشها، چشمها، بینی انسان، دهان انسان، دستای انسان، پای انسان، اعضای جوارح دیگر رو هم میشمارن. میفرماد اینا همه فان القلب اذا هم بالنظر فتح الرجل عینیه، وقتی که انسان همت میکنه، یعنی یه گرایشی قلب انسان، ببخشید نفرمودن انسان، وقتی که قلب همت میکنه برای نگاه کردن، فتح الرجل عینیه، آدم چشماشو باز میکنه. و اذا هم بالاستماع حرک اذنیه، وقتی که همت میکنه قلب برای گوش کردن، دوست داره یه چیزی رو گوش بده، گوششو به او باز میکنه. و فتح مسامعه و سمعه. و اذا هم القلب به شم استنشق به انفه، وقتی که انسان دوست داره یه چیزی رو ببویه، شروع میکنه استنشاق کردن. فعدا تلک رائحه الى القلب. بعد جالب ادامه میدن میفرمان همین رائحه، همین بوی رو خود انسان ارائه میده به قلب. خوشت اومد؟ بوی خوبی هست؟ و اذا هم به نطق تکلم به لسان، وقتی که همت میکنه برای حرف زدن، شروع میکنه با زبان خودش سخن گفتن. و اذا هم بالبطش عملت یدانه، وقتی که همت میکنه برای گرفتن چیزی، دستش رو به کار میگیره. و اذا هم بالحركه ساعت رجلان، وقتی که همت میکنه برای حرکت، پاهاش رو به کار میده. و اذا هم بالشهوه، حتی به شهوت وقتی که همت میکنه، بعد اینها رو هم حتی حضرت توضیح میدن. فهذهی کلها معدیتون عن القلب به تحریک، اینا همه ادا کننده اون خواسته های قلبن. بعد میفرماد قلب جایگاه امام رو داره. حالا اینجا یه معرفت امام نسبت به امام هم پدید میاد. شما از همین مقایسه ببینید امام باید چجوری باشه نسبت به مردم، مردم نسبت به امام، یه بحث بسیار مفصلی است که توی شما طبیعتا بهش توجه دارید. ولی معرفی قلب در این مقام که تمام رفتارهای انسان وابسته است به قلب و گرایشها، این خیلی اهمیت داره. حالا بازم از به اصطلاح این روایات هست، من بخوام دینی هم یه روایت برای شما بخونم از روایاتی که آوردم خوبه. میفرماد القصد الالله بالقلوب ابلغ من القصد الیه بالبدن
و حرکات القلوب ابلغ من حرکات الاعمال. شما قصد خدا بکنید با قلب خودتون، این شما رو بهتر به خدا میرسونه تا با حرکات های بدنتون بخواید یه کارهای خوبی رو انجام بدید. نه اینکه اون کارا نباید انجام بشه، اونا باید انجام بشه، ولی قلب تو را بهتر میرساند به خدا. خب این خیلی نشان دهنده ارزش و جایگاه معنوی قلبه. نه تنها بقیه رفتارها تحت تاثیر قلب هستن، بلکه از نظر ارزشی هم بالاتره. خب اینجا جایگاه قلب و گرایش ها اگر معلوم شده باشه که فکر انسان هم نمیتونه در مقابل قلب، حالا من بازم میخوام یه توضیحاتی بدم درباره این که گرایش های ما چقدر قوی هستن. شما فکر میکنید که آگاهی میتونه در انسان یه گرایشی رو ایجاد بکنه یا نه؟ میتونه ایجاد بکنه؟ مثلا من میرم مغازه یه پیرهنی میخوام بخرم، آگاه میشم از یک پیراهن، بعد این آگاهی موجب میشه به یه پیراهنی علاقه پیدا کنم، بعد اون پیراهنو میخرم، درسته؟ اما اگه دقت بکنید میبینید که نه، آگاهی این علاقه رو ایجاد نکرده. شما علاقه به رنگ زرد داشتید، میری یه پیرهن زرد بهت نشون میدن، میگه این همان است که من دوست داشتم، حالا فهمیدم این را دوست داشتم. آگاهی در واقع گرایش جدیدی رو از انسان نمیتونه آنچنان ایجاد کنه. میگه تو اینو دوست داری، این مصداقشه. میگم میخوام لباس مد بخرم، درسته؟ این که دوست داری از قبل. بعد میری تو مغازه میگه این مد تازه اومده، دو جین داشتیم همین یه دونه آخرش مونده. خب شما شروع میکنید به خرید کردن. آگاهی شما رو علاقه مند کرد به مد؟ نه. حالا چی شد شما راستی علاقه مند شدید به مد؟ بگید. شما یه علاقه ای داشتید به این که عزیز بشید پیش دیگران، بعد گفتن به شما مد که بپوشی عزیز میشی پیش دیگران. پس آگاهی در واقع کار چندانی نمیکنه، مصداق معرفی میکنه برای علاقه های شما. آیا انسان واقعا به این سادگی میتونه علاقه خودش رو تغییر بده؟ به این سادگی نه. خیلی در روایات میفرماید اگه شنیدی یه کوهی جابجا شد قبول بکن، ولی یه قلبی جابجا شد قبول نکن. من چهار تا مطلب بدونم آگاه بشم تا عاشق حق بشم. شما که دیدی خیلی آگاه شدن و عاشق حق نشدن. میخوام به شما بگم که اصلا هر کسی عاشق هر چی میشه با آگاهی عاشقش نمیشه، بلکه این عشق پنهان به صورت‌های دیگری وجود داره. این آگاهی اومده اون عشق رو بیدار کرده. درباره امور عرشی و امور فرشی همش همینطوره. پس آگاهی تأثیرش رو گرایش‌های ما تأثیر بسیار بالا نیست. ولی خب میدونید چرا اینقدر آگاهی مهمه؟ چون ما راه دیگه‌ای نداریم جز آگاهی برای اینکه به قلب انسان‌ها راه پیدا کنیم. فقط باید آگاه کنیم، ما که نمیتونیم قاشق ببریم تو این دیگه قلب به هم بزنیم، بگم برو کنار تو الان حرف نزن، من میخوام قلب تو وارسی کنم، یه علاقه تو بیارم بیرون، یکی علاقه رو بذارم تو قلبت. نمیشه به قلب انسان ها راه پیدا کرد. ما چیزی راهی نداریم جز آگاهی. ولی حالا انشالله بعدن ببینیم که ما چجوری میتونیم گرایش ها رو تغییر بدیم. فعلا یه آگاهی الان ما پیدا کردیم، گرایش ها رو به این سادگی نمیشه تغییر داد، درسته؟ مهمترین راه برای حالا الان نمیخوایم اینو بحث کنیم ما. مهمترین راه برای تغییر گرایش ها خود گرایش هاست. یه گرایش رو باید بنازی به جنگ یه گرایش دیگه، اینو هم خودشون هم پس خودشون از هم پس هم دیگه بر بیان. داروی تلخو به شما میدن، میگن آقا این با این زهر مار بودنش باید بخوری و الا مریض میمیری امشب اگه نخوری اینو. الان اون 10 نفر خوردن خوب شدن، اون یکی نخورد رفت عمل جراحی زیر عملم مرد، حالا میخوری یا نه؟ این دوتا گرایشش با هم جنگ میکنن. میگه گرایش سلامتی با گرایش نخوردن یه داروی تلخ. آخر سر کی پیروز میشه؟ نمیدونم، بسته به مریضش داره. یه وقتی دیدی اون مریض واقعا مریض بود و نخورد و میل به سلامتی رو گذاشت کنار به خاطر تلخی داروی تلخ، یه وقتی دید اون مریض عقلش سالم بود و خورد. حالا عقل چیه این وسط؟ در مورد این هم باید بعداً صحبت بکنیم دیگه. ولی شما ببینید یه چشم‌اندازی از آینده بحث داشته باشید. اینجا میخوام یه مطلبی رو خدمت شما عرض کنم. گرایش‌ها مهمترین بعد وجود انسان هستن. اگه آگاهی مهم هست به این دلیله که تنها دستگیره ماست برای ور رفتن با گرایش‌ها. البته یه دستگیره دیگه هم داره. معمولاً یه قابلمه رو دو تا دستگیره براش می‌گذارن دیگه. درسته؟ قلبم دیدید یه جوریه که باید دو تا دستگیره آدم براش بگذاره که از دو طرف بگیرد، شبیه قابلمه میمونه که مملو و از گرایش هاست. خب دستگیره دیگه‌ش هم عمله که حالا در این باره بعداً صحبت خواهیم کرد. ما با علم و عمل میتونیم دو تا دستگیره این قابلمه قلب رو برداریم و جابجا بکنیم و درش تغییرات و تأثیراتی ایجاد بکنیم. به خاطر همین هم علم خیلی مهمه، هم عمل خیلی مهمه. با اینکه گرایش ها بعد اصیلتر وجود انسان هستن، ولی علم و عمل خیلی بهش تاکید شده، چون راه نفوذ ما به قلب همین دوتاست. خب یک کمی به آینده بحثمون که دین چیست و چرا هست نزدیک بشیم با این سوال و جواب انتهایی بحث. گرایش ها موقعیتشون خیلی مهمتر از اون دوتای دیگه است در وجود انسان، ولی خود گرایش ها یه پیچیدگی دارن. قلب انسان یه ابهام با عظمتی توش هست و اون اینه که برخی از دوست داشتنی هاش پنهانتره، برخی از دوست داشتنی هاش آشکارتره. و آدم ها اگه میتونستن همه گرایش های خودشون رو بفهمن و ببینن همه چی درست میشد. پیامبرات برای چی اومدن؟ یه قدم میخواییم بریم انتهای بحث، برمیگردیم دوباره میریم. ما نگید الان دلیل دین رو شما گفتید، هنوز ما دلیل دین رو نگفتیم. یه چشمنداز از بحث که لذت نتیجه بحث رو بچشیم. پیامبرا یکی از کارهای اساسیشون اینه، یثیر لهم دفائن العقول، میاد دفینه ها اون گرایش های پنهان انسان رو بیدار میکنه. میگه ببین تو اینم دوست داری، برو هر چی دوست داری بردار، ولی اینم دوست داری، حواست باشه، ببین اینو دوست داری. پیچیدگی قلب ما رو نیازمند به دین کرده، ما رو به نیازمند به راهنمایی های پیامبران الهی کرده. البته این جواب قطعی و نهایی ما نیستا، ولی جواب اجمالی که یه مزه‌ای بچشیم از بحث. انشالله در آینده باز به این سوال خواهیم پرداخت که دین چیکار میکنه و دین چرا هست، چرا ما نیاز داریم به دین. ما انسان‌ها قلب به عنوان محل گرایش‌ها داریم. این گرایش‌های ما چند جور هستن، بخششون پیدا هستن، بخششون پنهان. یه معرفت دیگری همینجا من الان اضافه کنم به ذهن شریف شما که البته با معرفت تر از خود بنده که قطعا هستید، و اون این که گرایش‌های پنهان‌تر خیلی عمیق‌تر هم هستن. حالا چند تا سوال می‌کنم شما جواب بدید. لذت یعنی چی؟ رسیدن به گرایش ها. رنج یعنی چی؟ نرسیدن به گرایش ها. زندگی یعنی چی؟ کم کردن رنج و افزایش لذت. اولیاء خدا هم همینجوری زندگی میکنن، ببخشید اراذل و اوباش هم همینجوری زندگی میکنن، منتها اولیاء خدا گرایش های عمیق‌تر رو میخوان پاسخ بدن که به لذت های بیشتر تر برسن، اراذل و اوباش به گرایش های کمتر اکتفا میکنن و کمتر هم لذت میبرن. گرایش ها در وجود انسان اصلی ترین بعد وجود انسان، اصلا من ما در اونجا قرار داره. گرایش ها بر اندیشه و رفتار انسان تسلط دارن، امیرن، امامن. گرایش ها خیلی تعیین کنندن. باید رفت سراغ گرایش ها ببینیم چه ویژگی هایی دارن این گرایش ها. یکی از مهمترین آگاهی ها درباره گرایش ها این است که ای انسان، بخشی از گرایش های تو پنهان است. یا آیه قرآن بخونم لذتشو ببری. بلا فاصله بعد از این آگاهی که ای انسان بخشی از گرایش های تو پنهان است، خوب است این آیه خونده بشه. بل الانسان علی نفسهی بصیره ولو القا معاذیره. انسان میتواند گرایش های پنهان خود را بشناسد، مگر اینکه تواقیت اینقدر سر انسان ها رو گرم کنن نگذارن انسان به خودش بیاد. پیامبرا چی کار میکنن؟ یه کاری میخوام بکنن که ما به خودمون بیاد. واقعا اصلی ترین رسالت پیامبرا این است که ما به خودمون بیان. این کلمه‌ای که من الان گفتم آیه قرآنشو کسی بلده بخونه برامون؟ اصلی ترین کار پیامبران که میشود گفت تنها کار پیامبران است این است که ما به خودمون بیاییم. انما انت مذکر فذکر انما انت مذکر، فقط و فقط تو تذکر دهنده هستی، یادآوری کننده هستی. او اینها را دارد در وجود خودش، چون ما داریم گرایش‌های پنهانمونه دیگه. پیغمبران میان این گرایش‌های پنهانو بیدار کنن. یثیرو لهم دفائن العقول. دفینه یعنی چی؟ پنهان شده. میخوایم اینها رو آشکار کنیم. پیامبرا اومدن این کارو بکنن. الان یکی از کارکردهای دین رو امشب ما متوجه شدیم، درسته؟ حالا باید در این باره خیلی بعداً عمیق بشیم. خیلی ما ها نیاز داریم هزاران بیت شعر در این باره سروده بشه تا نظرمون نسبت به پیامبرا و اماما بهتر بشه. دیگه میخوام برم سمت روزه که قلب خودمون رو نورانی کنیم، چون قلب نورانی نشه عزه فهم به آدم نمیده، درسته؟ این حقیقت طلبی باید جلا پیدا کنه. لذا ما آخرش باید بریم سراغ اهل بیت که اسمشو اصطلاحاً میگذاریم روزه. دوستان من، ما خیلی همون اهل بیت رو دوست داریم، ولی درست و حسابی گاهی نه. اهل بیت رو چرا دوست داریم؟ چون فکر میکنیم آدم های خوبی بودن. اهل بیت رو چرا دوست داریم؟ چون فکر میکنیم آدم های خیلی خوبی بودن. اهل بیت رو چرا دوست داریم؟ چون فکر میکنیم آدم های مظلومی بودن. اهل بیت رو چرا دوست داریم؟ به دلیل اینکه احساس میکنیم قدردانی نشدن. اینها دوستان من اصلا کافی نیست برای محبت اهل بیت. هنوز شلیک نهایی به قلب شما از عشق وارد نشده. اهل بیت یثیر لهم دفائن العقول. اهل بیت میدونی میخوان چیکار کنن؟ میخوان ما رو به خواسته خودمون برسونن. داشت امام حسین میرفت مردم رو به خواسته خودشون برسونه، امام حسین رو زدن. این صحنه‌اش خیلی بده، این خیلی دردناکه. آقا یه وقتی که حق خودشو میخواد مظلوم واقع میشه، این یه چیزی. یه وقتی کسی اومده برای شما یه کاری انجام بده، یه زحمتی بکشه، بعد صدمه میخوره. میری خونه، من بوده این صحنه ها برام پیش اومده، نه به این صورتی که برای شما مثال میزنم، اما دیگه مثالش خیلی دردناکه. ما مثلا بعضی وقتا میرفتیم خونه مادرمون، یه دفعه مادرمون دی وقت اومدیم، شام خوردی بسرم؟ نه نخوردم. مهم نیست، ما مالا رو دو دقیقه اومدیم نشستیم بریم یا استراحت کنیم، فردا صبح میخوایم بریم مسافرت یا هر چی. نه نه بذار من برات بیارم. بره بخواد یه نیمرو درست کنه، با چه اشتیاقی، با چه ذوقی. حالا چرا میری آشپزخونه؟ بیا بنشین. میگه نه تو گشنته، من دوست دارم بشینم باهات حرف بزنم، ولی الان تو گشنته، بذار برات غذا بیارم. بعد فرض بفرمایید این مادر بره آشپزخونه میخواد یه نیمرو درست بکنه برای بچه خودش، روغن بریزه رو دست مادر بسوزه، آدم چجوری هلاک میشه؟ هر موقع مادر دستش بسوزه آدم هلاک میشه، ولی وقتی که برای ما دستش بسوزه آدم خیلی بیشتر هلاک میشه. فاطمه زهرا بین در و دیوار رفت، برای ما رفت. این یه نگاه متفاوته، برای ما رفت. بحث این نبود که حق خودشو بگیره.
دیگه ما در آستانه ایام فاطمیه این دیگه، الان دیگه مادرمون دست به دیوار میگیرن راه میرن. یه عبارتی حضرت زهرا سلام الله علیها دارن در ماجرای فدک، خیلی عبارت عجیبیه. شما که میدونید ما همه بچه های فاطمه زهراییم. فاطمه زهرا سلام الله علیها فدک رو برای خودش نمیخواد. وقتی میخواست بره فدکش رو بگیره فرمود چرا حق بچه های منو گرفتید؟ این مال بچه های منه. شما که میدونید این خانواده روزه هم میگرفتن، شب افطارشون رو به مسکین میدادن، برای خودشون چیزی نمیخوان. ما اهل بیت رو دوست داریم برای اینکه خوبن، فقط این حیفه. ما اهل بیت رو دوست داریم برای اینکه مظلومن و صدمه خوردن، فقط همین، خب اینم هم حیفه. حیفه اهل بیت برای ما دویدن. سند این حرف من قرآنه. فرمود ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. پیامبر ما قرآن رو نازل نکردیم اینقدر خودت رو به مشقت بیانداز. خب این کلام درباره رسول خدا ادامه داره. روز عاشورا هم خدا به حسینش فرمود حسینم حاضرم تو گودی قتلگاه نری، تو برای من عزیز هستی، تو همین مقدار کافیه، میل خودت اگر میخوای انتخاب بکنی. امام باقر علیه السلام میفرماید. ولی اهل بیت خودشون رو به مشقت مینداختن. این دختر پیغمبر است که پیغمبر را دیده است. حریص علیکم، حریص مردم بود پیامبر. حریص مردم بود یعنی چی؟ ما ها بعضی وقتا این تعبیر رو به کار میبریم. اینا رو برای غریبه ها برید بگید، میگیم حریص هدایت مردم بود. خب هدایت میدونی یعنی چی؟ یعنی این که ببین میخواد عزیز من تو رو به خواسته خودت برسونه. میگه صبر کن بهت بگم. صبر نمیکردن، سنگ به پیشانی پیغمبر میزدن. میگفت فرمود بابا بذار من بهت بگم تو اینو میخوای، من دارم طبق خواسته تو عمل میکنم، تو این خواستت پنهانه، بذار من فقط بگم تو چی میخوای، فقط همین مقدار من مهلت بده. گوش نمیکردن. بله حق اهل بیت رو گرفتن. ما خب با معرفت برخورد میکنیم که برای حق اهل بیت عشق میریزه، ولی اون جایی که فاطمه زهرا سلام الله علیها کمربند علی ابن ابی طالب رو گرفته بود که او رو به مسجد نبرید، اونجا همه ماها تو دستان فاطمه بودیم. انقدر تازیانه و غلاف شمشیر به دستان فاطمه زهرا زدن. فاطمه زهرا بگو بچه هاشو رها کرد، دیگه نتونست. در روایتی هست آخر هم اون ضرباتی که فاطمه مرضیه رو از این دنیا برد، همین غلاف که قنفذ به بازوان فاطمه زد، علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز. آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. آنچنان که ما مدیون اهل بیت هستیم، درک این مدیون بودن رو به ما عنایت بفرما، درک این بدهکار بودن رو به ما عنایت بفرما. آنچنان که ائمه هدا به ما علاقه داشتن، علاقه آنها را به ما بشناسان. آنچنان که اهل بیت برای سعادت ما طبق میل فطری و پنهان ما تلاش می‌کردند، این مقدار صمیمیت و دوست داشتن ما را از جانب اهل بیت بوده است. خدا به ما معرفتش رو عنایت بفرما. در فرج موفور السرور مولامون تعجیل بفرما. ما رو واسطه آشنایی و عاشقی اهل عالم با اولیاء خودت قرار بده. معرفت نفس به ما عنایت بفرما. خدایا معرفت به علاقه های پنهان در درون قلبمون هست نسبت به تو و اولیاء خودت، خدایا این معرفت رو به ما عنایت بفرما. در فرج موفور السرور مولامون تعجیل بفرما. عزیزانی که در این حادثه دیروز جان باختن، قهرمانانه به دل آتش رفتن برای تأمین امنیت و نجات جان مردم، در این حادثه ناگوار از دنیا رفتن، خدایا غریق رحمتشان بگردان، به خانواده هاشون صبر و اجر عنایت بفرما. خدایا در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحبا. الا لعنت الله علی القوم الضالین.
بیان معنوی نقطه آی آر.